وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد این عبارت العقود تابعتون للقصود رو دو معنای مختلف متضاد میشه برش معنا کرد. یکی اون معنایی که شاید اهل سنت مرادشون باشه، ما به ظاهر لفظ عقد نگاه نکنیم، به اون مقصدی که هست نگاه بکنیم که مثالاش گذشت دیگه. یکی عکس این مطلب که نه به لفظ نگاه بکنیم و اون مقصد، اون اساساً در باب لغت اون مقصود باید باشه تا لفظ دلالت بکنه، و اگر مقصود یک چیز باشه لفظ دیگری برای اون عقد به کار ببره اون اصلا درست نیست، باطله. این دقیقاً عکس اون مطلب. عرض کردیم اونه که به ذهن ما میاد این مطلبه، یعنی مطلبی که الان به ذهن ما میاد اینه که العقود تابعتون للقصود، یعنی به اینجور بخواییم به زبان روشن، یجب و فل عقد ان یکون دالن صراحتن و مطابقتن و صریحن در مقابل کنایه و مجاز اینها، علا المقصود و المقصد، یعنی اون باید بر اون مقصد، مثلا تملیک عین لفظ صریح، تملیک اجاره منافع لفظ صریح و الی آخره. و عرض کردیم این مطلب ثابته، این مطلب درست، و اصولا اصلا اوفو بالعقود هم در حقیقت همینه. بقول بعضی از این تصورات خاص، این اصطلاح رو بهش قضایای مکرره میگن اصطلاحا. یعنی مثلا اگر شما عقد رو به این معنا گرفتین، مثل اینکه یه تنابی رو با یه تناب دیگه گره محکم بزنین، چون یه دفعه این دو تناب پلا هم میگذارین و خود به خود جدا میشن، یه دفعه یه گره شل میزنین یه کم بکشین جدا میشن، یه دفعه میگه نه این گره باید محکم باشه که اگر کشیدم جدا نشن. این عقده، عقد این داره، یه گره محکم، ولذا وفام یعنی این، یعنی این تناب باید پاره نشه، اینه که درست کردین، این قرار دادی که بستین نباید پاره بشی. وفا معنی وفا اینه، اوفو بالعقود. پس طبیعتا تو خودک، یعنی که انما اون لزوم وفا این نتیجه طبیعیه برای خود عقده، چون عقد یک گره محکمیست که عرض کردیم در یک آیه دیگه تعبیر به میثاق غلیظ شده. پس باید عقد جوری بسته بشه که با ادنا تصرفی یا با یک بحثی با یک کذایی این از بین نره. همون مثالی که چند روز عرض میکنیم، یک پولی گذاشت، یک نانی برداشت رفت، صاحب دکان بعد از این که ایشون مثلا دور شد میره میگه آ نان بده، ببینید این رابطه رو میتونه قطعش بکنه، این پس عقد نشد، یعنی اشکال سر همینه. این عقد باید باشه، یعنی یه گرهی باشه که طرف گفت آقا برگردون، نتونه بشه که برگردون، بهش گفت آقا برگردون نان رو، برگردون میخوام به یکی دیگه بفروشم. این اوفو یعنی باید محکم باشه، اصلا تعبیر به عقد برای این جهته، یعنی بسته شده، محکم شده. و لزام عرض کردیم حقیقت عقد قوام به دو طرف داره، نه به یک طرف. این بله مقام ابراز، چون دو طرفه با یک کیفیت خاصی طرفین ابراز میکنن و هر کدوم را هم برای شرایط معین کردن، مقرر کردن که مشکلی پیش نیاد. پس بنابراین اگر ما باشیم مطبق قاعده، بهتر اینه که اولا چون لفظ روایت نیست و در عبارات قدمای اصحاب ما هم نیست، قدمایی که نزدیک عهد نصوص هست، زمان نصوص هست، لذا بهتره که اصلا انسان تعبیر نکنه. حالا چون میبینید این توضیحاتی که من در عبارات آقایان دادم معلوم شد که واقعا با مشکل روبرو هست. این راجع به این قاعده العقود تابعتون للقصود. و اما تطبیقش در باب معاتات که مرحوم شیخ جعفر اشکال میکنه که اینجا قصد مل کردن و اباحه بار بشه، عقود تابعتون للقصود نمیان. این اصلا بحث ایشان روشن نیست، اصلا این بحث روشن نیست. این عقود تابعتون للقصود نه اینکه بیاین شما قصد نگاه کنین بعد ببین چی بار میشه. این تابع، این بیانش اینه، شما وقتی قصد تملیک دارین حق ندارین با چیزی که دلالت بر تملیک نمیکنه صراحتن و مطابقتن و وضعن اون رو به کار ببرین. بحث این اصلا اون وقت در اینجا طبیعتاً اشکالی که پیش میاد اینه که اصولاً شما باید اول اثبات بکنین که معاتات عقده تا بگین العقود تابعتون للقصود. این باید اول اثبات، همین اشکالی که مرحوم شیخ فرمودن، چند تا هم اشکال نقضی فرمودن که جواباش گذشت که دیگه احتیاج به بحث ندارم. پس مشکل اساسی در اینجا، البته مشکل اساسی تر اینه که انصافاً غالباً داریم سر بی صاحب میتراشیم، یعنی انصافاً دقیقا محل بحث روشن نیست. یه دفعه مثلا میخوایم بگیم انشاء با فعل میشه، یه دفعه میخوایم بگیم نه در بعضی جاها معاتات مثل بیعه، مثل عقد لفظیه، خب دعوا عوض میشه. یا اصلا میگیم ما در باب بیع هم بیع تملیک نمیکنه، استیلاء تملیک میاره، همین مبانی که خوندیم. پس در حقیقت اگر ما بخوایم دقت بکنیم، اینه من عرض کردم این مقدار که داریم کلمات شیخ و مرحوم شیخ جعفری میخونیم، این مقداری است که علمای ما مطالبی رو مثل از خلاف و علامه و اینا گرفتن، دارن رو همون مطالب کلنجار میرن، اینا رو همون مطالب از دائره کار خارج نشدن که ببین اصلا مطلب چیه، دنیای کار در کجاست. در یه دائره محدودی دارن دور خودشون میچرخن، اون دائره محدود متون عبارات اصحاب ما از شیخ و دیگرانه. باز خدا هم کرده که صدوق مبناش نیست، چون صدوق در روایت نمیده معاتاتشون تعبیر نمیده، چون صدوق اونه که این روایت میاره. باز خوبیش اینه که صدوق این بحث نیورده. علایه حالن یک دائره محدودی رو اصحاب ما شروع کردن، حالا چه مقدارش دقیق از اهل سنت هست نیست و اصولا اونام نظرشون به چیه، تو اون دائره شروع کردن بحث کردن و این اشکالات رو مطرح کردن. پس توی این دائره بعدها پیدا شد العقود تابعتون للقصود و این در معاتات نیامد. پس این که اباحه بیاد با این که قصد ملک کردن، این نیست مراد العقود. اصلا مراد چپه اینه، ضد اینه، عکس اینه، مخالف اینه. و به ذهن ما میاد اصلا جای این بحث، اصولا مرحوم شیخ که به آیه اوفو بالعقود تمسک نکرد، شیخ باید از این راه بیاد. خب ایشون با آیه اوفو بالعقود تمسک نکرد شیخ، چون میگه معاتات معنی عقد باشه. خب علاقه تابعت و قصود هم نمیشه اشتماسو کنه. اونجا اگر اونجا عقد نیست، اینجا هم نیست دیگه، چه برمی میکنه؟ هر دو مثل همین دیگه. اگر در اونجا مشکل داره، نه مشکل اصلا درست نیست، اینجا هم همینطور. اینم راجع به اشکال اول مرحوم شیخ جعفر که عرض کرده، اصلا خود اشکال فی نفسه وارد نیست، نمیخواد وارد این بحثای دیگه بشه. بله، بعد ایشان فرمودن به این که بله بله ایشان آخرش مرحوم شیخ در صفحه 48 از این آخر، البته من این مقدار می‌خواستم راجع به همین مسئله به قول وفا هم صحبت کنم، دیگه خیلی خارج میشه باشه وقتی ایشون در آخرش در صفحه 48 داره و اما نه الفرق بین العقود و ما نحن فی ان التخلف عن القصود یا مقصود یحتاج الى دلیل المخرج عن ادله صحت العقود و فی ما نحن فی عدم الترتب مطابق للاصل. این که بار نشه این مطابق اصله، اما در بقیه احتیاج به دلیل داره. یعنی دلیلی که میگه اوفو بالعقود، چرا مثلا این مورد، مثلا فرض کنید قصد به نکاح دائم کرده، نکاح منقطع کرده، لفظ نکاح دائم آورد، اونجا احتیاج به دلیل داره و فی ما نحن فی عدم ترتب مطابق للاصل، یعنی عدم ترتب. چرا؟ چون فعلی که انجام داده این قاصره. البته احتمالاً مراد از اصل در اینجا و بعد که خواهد آمد مرادش هم استصحاب باشه، یعنی شک میکنیم آیا با این ملک پیدا میشه یا نه، استصحاب عدم حصول ملک بعدم چون ایشون داره. به هر حال اینم یک مطلبی در ذیل مطلب فرمودن که چه عرض کنم، اونم روشن نیست صحتش. بعد مرحوم شیخ یکی یکی بنا شد اشکالات مرحوم شیخ جعفر را جواب بدن، ما اولیش رو خوندیم و اما دومیش و منها از این صفحه 44 از اشکالات شیخ جعفر که ما چون بعد اشکال اول خوندیم بنا شد هر اشکال بخونیم همون جواب شیخ هم بعدش. و منها ان یکون ارادت و تصرف من الممالکات، من اراده بکنم که تصرف بکنم ملک بشه، مملک باشه، و این خب خلاف قاعده. فتم لکل این اول منفعه به ارادت تصرف بهما، یا با اراده که قبل از تصرفه، او معه با خود تصرف دفعتن و ان لم تختر به بال مالک اول الازن ازنو فی شیء من هذه تصرفات، با اینکه مالک اخ مراد از تصرفات در اینجا تصرفاتی که متوقف بر ملکه، لانه قاصد للنقل من حين الدفع، از حینی که به اصطلاح این عبد به این آقا داده قاصد نقل بوده، و انه لا سلطان له بعد ذلك، بعد از ایشان دیگه سلطانی نداره، بعد از این که داد دیگه نمیشه بگیم مثلا اون وقت قصد کرده. و حالا به خلاف من قال اعتق عبدک عنی و تصدق به مالی عنی، اگر گفت اعتق عبدک عنی، چون نمیشه عبدک باشو عنی، از اون ورم باید بگیم لا، چون آمده لا اعتق الا فی ملک، پس باید بگیم اگر گفت اعتق عبدک عنی یعنی اولا تو از طرف من وکیلی، عبدتو به من تملیک بکن، ثانیاً از طرف من وکیلی این عبد را آزاد بکنم. این طبیعت اعتق عبدک عنی اینه، ولو توش اینا به اصلا نبود لفظن، اما مراد اینه. در اینجا اینطور نمیشه بگیم، بگیم وقتی که داد یعنی اینجوری، دقت کنید، وقتی که نان رو داد دست مشتری یعنی وقتی که تو اراده تصرف کرد، اراده کردی بفروش این نان رو، اون لحظه ای که اراده کردی ملک تو میشه، و این از وقتی که نان داد اینو قصد کرد، اون لحظه ای که میخوای بفروشی نیست، همچی قصدی وجود نداره. این اشکال مرحوم بسا شیخ جعفر کاشورقتا. مرحوم شیخ از این مطلب جواب داده، و اما ما ذکره من لزوم کونه اراده تصرف مملکه، این مطلبی که اراده تصرف مملکه، فلا بحث بالتزامه، اون روزم من توضیحات کافی عرض کردم چه اشکال داره ملتزم بشیم که اراده تصرف از مملکاته. چرا؟ اذا کان مقتضی جمع، من توضیحاتش سابقا عرض کردم که اگر ما گاهی اوقات همین دلالت اقتضا و ایمان و اشاره اینه، مقتضای جمع بین ادله گاهی این است که یک چیزی رو باید فرض بکنیم، مثل همون روایتی که انسان لا یملک و ابوی و ادشتر و اباه ینعتق علیه ولا ملک اتق الا فی ملک، این سه تا دلیله که با هم جمع بکنیم چطور میشه که اگر پدرش خرید آزاد بشه، چون اگر پدرش خرید ملکش نشد لا اتق الا فی ملک آزاد نمیشه، ملکش شد تا آزاد بشه از اون لا یملک و ابوی، این همون چیجور بین ادله. لذا آقایان آمدن برای این که بین ادله جمع بکنن یک ملک تقدیری فرض کردن، ملک فرضی. این ملک هم آنن ماه، این آنش هم آن عقلی، آن زمان در خود مثل یک ثانیه و یک دهم ثانیه نیست، این آن تعبدیه، آن فرضیه. یعنی میگن اگر ما سه تا دلیل داشتیم، جمع بین این سه دلیل این اقتضا رو میکنه که این آنن ما ملکش بشه چون ادله بی آمده، از اون طرف هم آزاد بشه چون یعنی عتق علیه، پس دیگه هیچ اشکال نمونیه، ملک فرضی یه ملک وهمی رو ما معتقد بشه بشیم. این اسمش چیه؟ این اسم جمع بین ادله، اصطلاحشون اینه. وقتی بخوایم ادله رو جمع بکنیم این نتیجه رو میگیریم. شیخ اینجا همینه میگه، فلا بأس بالتزامه، التزام این مطلب که اراده تصرف مملکه است، اذا کان مقتضی الجمع بین ادله. حالا اون ادله چی؟ اونجا گفتم ادله، اینجا یک الاصل، ظاهرا مثل اون اصل قبلی، احتمالا مراد ایشان استصحاب باشه، یا مراد ایشان این باشه که اصل در عقود فساده مگر اونی که دلیل برش داریم، یا بگیم قاعده. قاعده کلی اینه که نقل و انتقال جایز نیست، درست میشه آثاب، مگر در اونجایی که یقینی بار میشه. دقت فرمودید؟ تقریبا مرجعشون به استصحابه، بعضیش هم از استصحاب قوی تره. یک، اصل. دو، دلیل جواز تصرف مطلق. اگر شما عبدی رو به معاتات گرفتین، مطلق تصرفات انجام میدید، حتی تصرفی که مبنی است بر ملک. مطلق یعنی حتی مثل عتق عبدتون رو آزاد بکنید. سه، ادلت توقف بعض تصرفات علی الملک، لا عتق الا فی ملک. این بعض تصرفات یعنی بعضی از تصرفات ملک نمیخواد. مثلا شما آب رو از طرف دست طرف میگید میخورید، اجازه هم بده کافی، این میخواد مالکش باشه. اما بیع رو نمیشه این کارو بکن. اگه گفت آینه اپ تو خونه شما کار بکن، شما بدین بفروشینش، درست نیست. میگه خب خود گفتم کار بکنه، گفتم ملک تو. عتق احتیاج به بیع داره، اما کار کردن احتیاج به ملک نداره. اون ملک میخواد، این نمیخواد. لا بیع الا فی ما یملک. بیع هم ملک میخواد، عتق هم ملک میخواد. ایشون میگه سه تا دلیل داره. روشن شد سه تا دلیل؟ یک، اصل. دو، جواز تصرف مطلق. کلمه مطلق یعنی حتی اونهایی که متوقف بر ملکن. سه، ادلت توقف بعض تصرفات علی الملک. این سه تا دلیل رو مثل لا عتق الا فی ملک، این سه تا دلیل رو پیش هم بگذارین، پس بگین که این مملکه. این جواب مرحوم شیخ. جمع بین این ادله، این اختزه ارز کردم اما روزم من مطلب توضیح دم، جمع بین ادله کافی نیست، چون که جمع بین ادله نکته دیگری از توش در بیاد، احتیاج به ملک آنن ما و این حروانی میخواد مملک. فیکونو که تصرف ذل خیار و الواهب فی منتقل انهما. فرضشون کلمه وطع نوشت، حالا عتق مثلا، که کسی عبد خودش رو هدیه داد به یک شخصی، بعد که هدیه داد یه فروختش به یک نفر دیگه فروخت. آقایون گفتن درسته، فروش درسته، اشکال نداره. تا فروخت رجوع در هدیه کرده، چون هبه میشه درش رجوع کرد، بهش هدیه کرد بعد رجوع کرد در هبه، رجوعش به فروشش، به آزاد کردنش مثلا، یا به فروش. عبدی داشت به کسی هدیه کرد، بعد او را آزاد کرد، گفت انت حرم فی سبیل الله، کفاره آزادش کرد.
بعد از
قبض. بعد از قبض. قبل از تصرف. این هبه خیلی مشکل داره، هم عقد داره، هم قبض داره، هم تصرف داره. اون که لازم میشه بعد از تصرفه. دقت فرمودید آقا چی شد؟ ایشون میگه فیکونو که تصرف ذل خیار، یا مثلا این که کتابی رو به شخصی بفروشه، بگه تا دو ساعت من حق خیار داشته باشم که معامله رو به هم بزنم، در ضمن دو ساعت این کتاب یکی دیگه بفروشه. میگن اینجا مال خیار کرده، کتاب به او بر میگرده، اون بیع فسخ میشه. این بیع دوم هم درسته، در ایام خیار اگر ذل خیار بخواد اعمال خیار بکنه به عمل خارجی، مثلا عتق بکنه یا بیع بکنه، میگن اینها رجوع حساب میشه. که تصرف ذل خیار و الواهب فی منتقل عنهما بالوطع و البیع و العتق و شبهه هما. این شبهه هما احتمالا میگم مکاسب یک مشهدگی شد، این نسخه بدلاش. شبهه ها اگر باشه یعنی این ستا، شبهه هما اگر باشه ذل خیار و واهب. شبهه هما در مثل ذل خیار، مثل این که مرد در ایام عده رجعیه میتونه به زن رجوع بکنه، فرض کنیم با خود مثلا کذا با وقت رجوع بکنه، این مراد ایشان از شبه ما اگر باشه. شبه ها باشه چیزی که از قبیل وقت و بیع و عتق و حتی مثلا احتمالا مثلا حج و اینها احتیاج به ملک داشته باشه، حج که ملک نمیخواد تصادف کنه، اینجور چیزایی که احتیاج به ملک داره. این راجع به جواب مرحوم شیخ که این چه اشکال داره وقتی جمع بین ادله شد. اشکال به این مطلب شیخ هم اشکالاتی شده دیگه، چون ما بنا اونه که بین مدت و مدت از یک کتاب یا اشکال بخویم بقیه رو آیون مراجعه. تصادفا دیدم اینجا اشکالات، البته مرحوم آقای یزدی هم یه مطالبی فرمودن که خب لطافت خاص خودش داره، چون مطالب آقای یزدی به نحو اینجایی که اگر آقای چاپ جدید این کتاب رو دارن داره آقای یزدی، بعد نوشته به سیجی و بیانش، اون بیانی که ایشان دارن در تعلیقه شماری 355 چاپ شده 56 صحیحش 55 علایه حالن، و چون در اونجا هم ایشون یک بنشا، باز اونی که اونجا بخونیم از کتاب ایشون، حالا به هر حال گاهی از ایشون می‌خویم، گاهی از ناینی می‌خویم، گاهی از آقای روانی، برای اینکه آشنا بشید با فرهنگ‌های مختلف. در اینجا این مطلب رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه فرمودن از مرحوم آقای آقای اصفهانی، حرف خوبی هم زده اصفهانی انصافا، از کلام مرحوم شیخ حسین غالبا مقدمات رو فلسفی میارم، وقتی خود مطلب میرسه یا فقهی یا اصولی فکر میکنه، انصافا خیال نشه که ایشون فلسفه رو داخل در فقه یا اصول کنه. مرحوم آقای آشفان حسین اصفهانی که من تقریبا عبادش کامل میخونم، ایشون که امکان قرض و بعول اساتین میگه، خطاب تقریبا به اصطلاح ما باشه، میگه اگر بعول اساتین مراد شه جعفر کاشوری، اگر ایشان مرادش این باشه عدم و مساعدت قاعدت، اصلا همچین چیزی نداریم، دلیل نداریم که اراده تصرف یا نفس تصرف این سبب باشه برای ملکیت، اصلا اگه نظرشون که ما سبب نمیشه تصرف یا اراده تصرف سبب باشه برای ملک، میگه اگه مراد مرحوم شیخ جعفر این باشه فما ذکره و قدسه رو، جواب مرحوم شیخ خوبه، چون میگه ما جمع بین ادله کردیم، ما ذکره و فل جواب من انه مقتضی الجمع بین القواعد، از کردم بین ادله میفهمون بهتر بود، وجیهون الا فرق فی کفایت دلیل علی السببیه بین اقتضاء دلیل بالخصوص و اقتضاء، یا یک دلیل بیاد بگه این سبب ملکیت، یا جمع بین ادله اشکال نداره، و اقتضاء الجمع بین الادله، اینجا تعبیر به ادله کرده، این خوبه، بله. و امکان دیگه بعضی عباراتش میندازم چون نکته خاصی نداره، و امکان قرض او، قرض بعض اساتین رحمه الله، و امکان قرض او ان اثبات السببیه، ما بخواییم اثبات بکنیم ولو بالجمع بین القواعد، اثبات و امر غریب لا نظیر لهوف شریعه فهیه قاعدتون جدیده، اشکال مرحوم شیخ جعفر اینه که این حرف نه اینکه ممکن نیست، ممکن هست، واقع نیست، امر غریبیه که اراده مملک باشه، میگه اگر مراد شیخ جعفر اینه که یک امر غریبی سالیزه که قواعد جدیده یلزم تر، یعنی جدیدی است، این میشه مقتضی جمع، اما میگه قریبه، ولذا انون کلامهو به سلزام قواعد جدیده، اگر مراد مرحوم شیخ جعفر این است که اصلا نمیشه، اون که خب هیچ جواب مصنف بوله، اما گفت مرادش این که امر غریبیه، امر عجیبیه، بعد مرحوم آیه اصفهانی فهم بله فما عجابه، این فاعل عجابه برمیاد به شیخ انصاری، فما عجاب شیخ انصاری قدس الله سره بهی اجنبیون عن الاشکال، این مطلبی که ایشون فرمودن جمع بین ادله، این مطلب اجنبی، چرا؟ بل لابد من اثبات نظیره فی شریعه حتی یخرج عن الغرابه، تا بگیم غریب نیست، و ما یترا آلهو دیده میشه، ترایی از رؤیت من دیده، این چی که دیده میشه، لهو و ما یترا آلهو و ما یترا آنهو نظیرون لهو، این که نظیرشه تصرف ذلخیار او من لهو رجوع کما فلهبه لما تسالم علی، بله این بله، و ما یترا آب لما تسالم علی من حصول الفسخ و رجوع، رجوع رو بیشتر در مثل عده هم به کار میبرن، بالفعل اما به عنوان سبب و به عنوان کاشف ان قصد فسخ و رجوع علی خلاف المحرر فی محله، این این تصرف به خاطر اینکه تسالم کردن. ول جواب ایشون مثلا شیخ میخواد اینطور بگه که این غریب نیست چون نظیر داریم، ذلخیار و واهب داریم. ول جواب ان باب تصرف فی الفسخ و رجوع باب بله ان باب تصرف فی الفسخ، بابی که جایی که تصرف در فسخ یا رجوع باشه، باب الفسخ الذی یقصد به تصرف او رجوع، این باید یقصد و به باید باشه، قصد به این بشه. فهناک اما فعلون قصد به نفسهی الفسخ مثلا او یک شفا ان قصد الفسخ، و اما هنا فنفس و تصرف تملکن قهریون مملکن قهریون. اینجا اینه میخواد بگه، اونجا میگه کاشف از قصد یا قصد. این مطلبی رو که من و شما سن داره مطلب درستیست. این همونی که من چند دفعه تالا عرض کردم، اون چه که الان ما در با معاتات این آن مشکل دارن روشن نشده اصلا هدفشون از این بحث چیه. از این بحث این است که آیا تملیک و انشاء تملیک با فعل میشه یا نه. دو، اگر امور محقر باشه فعل قائم مقام لفظ میشه، از این نکته دیگریه. ایشون میفرم فهونا که ما فعلون قصد به نفس الفسخ مثلا او یک شفا ان قصد الفسخ، و اما هنا فنفس و تصرف مملکن قهریون. یعنی میخواد بگه خود اینجا نفس، کاش که ایشون کلمه نفس رو برمیداشت، اراده فعلا صحبت اراده است نه نفس. مملکن قهریون لا انهو بهی یقصد و تملک ولا انهو کاشفن ان قصد تملک. این اشکال آیه هاش مارسه در حقیقت فنی نیست. چرا؟ چون میگم مشکل کار. مرحوم شیخ جعفر یه چیز گفته، شیخ هم دنبال شیخ جعفر، مرحوم صاحب مرحوم اسپانیا به دنبال شیخ. اینا اصولا نیامدن از بیرون نگاه کلی میکنن دعوا سر چی اصلا. اون چه محله، اونی که میخواد مملک باشه رو چه عنوانه. و مخصوصا در باب معاتات کسانی که میگن منزله بیعه، نمیگن اراده تصرف مملکه، از همون اول تملک آمده. اونه که بیعه میدونه از همون اول آمده. این همیشون میگه ولا انهو کاشفون ان قصد تملک فلا یقاس ما نحنفی به باب الفسخ و رجوع. فسخ در مثل عقد بیعه و اینها، رجوع هم در مثل به اصطلاح اده و اینها. لعدم دوران حصول الملکیه مدار تسبب الیها به نفس تصرفات، این نیست که با نفس این تصرفات ملکیه. بله ولو لم یقصد به رجوع بله او به ماه و کاشفان انقصد حصولا فسببیت و تصرف و قصدهو و قصد تصرف. اینجا کلمه قصد به کار برده، مرادش اراده است، چون شیخ اراده آورد نه قصد. دیگه گاهگاهی عبارات ها به هم نمیخوره. خوب بود که تقید پیدا میکرد مرحوم مقصود آیه شمسه، خیلی توجه داره، خوب دقت بکنید. یعنی میخواد بگه مشکل اینه که در حقیقت شیخ جعفر نگفت تصرف مملکه. مثل این که شما میگید مثلا اگر شوهر آمد در ایام عده مثلا کاری با زن انجام داد پس من بغلش کرد، این خودش رجوعه. این خیلی قرابت هم نداره با زن. خود تصرف مثلا شما یه چیزی به هبه کردی، این قلمی رو هنوز تصرف نکرده، شما اون قلم بردن به یکی دیگه بفروشین، این رجوعه، این رجوع در هبه است، اون رجوع در عده است. اینجا خوب دقت کنید، من میخوام ظرافت کار. مرحوم شیخ جعفر نمیگه تصرف مملکه، میگه اراده تصرف مملکه. روشن شد؟ خود تصرف مملک باشه شاید خیلی مشکل نداشته باشه، اونی که غریبه اراده. لذا خود آشمان حسین حواسش هست یا نه؟ من میگم، میخوام بگم مرحوم آشمان حسین ملتفت نیست. مرحوم آشمان حسین ملتفته. فسببیتو از تصرف و قصدهی، خود تصرف هم مشکل داره چه بسه به قصده. و انصافا اشکال اساسی مرحوم شیخ جعفر روی اراده است. میگه شما اگر اراده تصرف کردید ملک شما میشه. اراده کردین این عبد رو بفروشین اون وقت ملک شما، عبدی که به ما آتاد خیلی. این مشکل کاری اینه، غرابت کار در اینجاست. همین دیگه میگن که اگر خواست، همین که خواست بره این بفروشه، به خواستن اون ملک میشه. چون ملک شد بعد که آزادش کرد در ملک، لا ادخل لا فل ملک کن. چون اول اراده بیعه بعد بیعه دیگه، اول اراده ادخل بعد ادخل. پس باید بگیم به اراده ملکش میشه، بعد که ملکش شد ادخلش میکنه. شیخ جعفر میخواد بگه این غریبه، آشپانسر هم میخواد بگه راست میگه، خب غریبه دیگه، غریب غریبه دیگه، این یه چیز عجیب غریبیه. یه دفعه شما میگید مثلا تصرف کاشفه، یه بحث. یه دفعه میگید تصرف خودش فسخه، خودش رجوعه، بازی بحثه. یه بحث دیگه میگید اراده خودش مملکه، یا خود تصرف مملکه. ایشون میخواد بگه این غریبه، اما باب حتی تصرف برای فسخ و رجوعش مشکل نداره، اما اینکه تصرف مملک باشه مشکل داره. چرا؟ چون شما مثلا گفتین انت حرون فی سبیل الله، تا گفتین انت حرون ملک بشه، به همون لحظه هم خارج بشه، خب باید اینطور فرض بکنیم. لذا تصور کلی میشه که شما باید قصد تصرف، قصد عتق، قصد ملک رو در نظر بگیرید. روشن شد؟ و این ببینید دقت کنید چی میخوام بگیم. مرحوم آشانسه میگه اگر مراد این است که مقتضای جمع بین عدل است، خیلی خوب انشالله عرض خواهیم کرد، چون این اینجا نگفتم بعد خواهیم که اصلا چه این جمع بین عدل هم اقتضا نداره، این اشکال دیگر، حالا انشالله بعد، این وقتش دیگه بعد کافی ذهنتون خسته شد. من حیث المجموع محاولات اینها خیلی خوب، حالا نتیجه زیادی داره یا نه اون بحث دیگریست، لیکن ذهن رو خیلی آماده میکنه. بله، فسببیت و تصرف و قصدهی بعد تصرف باقیتون علا غرابت اما نه الرجوع فی الطلاق بناءً علا حصولهی به مجرد الاستمتاع ولو لم یقصد به الرجوع یکون و نظیرن لما نحنم فی. تازه نظیر هست، باید بگیم در خود تصرف نه اراده، تصرف فکر میکنم در اراده شبیه. و اما این اشکال خود مرحوم آشمانسه، پس آشمانسه حرفش اینه که شیخ جعفر میگه غریبه، اما میگه دلیل آمد مقتضای جمع، خب مقتضای جمع داره، اما حرف غریبی در شریعت ما نداریم نظر اینجور چیزی رو، اما تا اونم دلیل نشد. بله بله، اشکال این که اصلا عدله نداشتیم. و اما بناهن علا ما افاد شیخون الاستاد، چون نگاه الان تا اینجا خوندیم چون کم آرایش نمید، این هم اشکال صاحب کفایه، مراد ایشان از شیخون الاستاد کفایه است. ایشون متعرض اشکال صاحب کفایه هم میشن. البته خود من این حاشیه ایشون اون چاپ قبلیش دارم، اون نشده مراجعه بکنم، معلوم میشه ایشون در حاشیه مکاسبشون جواب دادن من ان السبب للملکیه هی المعاطات به شرط تصرف فلا غرابته. ایشون اینجور جواب داده، خود معاطات ملک نیست، معاطات به شرط تصرف مفیده، فیکونو که بیع صرف به شرط القبض که در بیع صرف هست الا انه. بله، و اما بناءً الا ما افاد شیخون الاستاد بن انسی المعاطات فلا غرابته فیکونو، بله این غرابتش برداشته میشه الا انه بلا موجبه. بله الا انه این نکته نداره که اینجور من و علا فرض صحتهی یندفع بهی غرابت و شرطیت تصرف لا شرطیت و ارادته. اینجا اراده گفت قصد، این که تصرف بتونیم بگیم شرط هست اشکال نداره، اما اراده تصرف شرطی هم بازم غرابت داره. پس مرحوم آشامسن میگه دو تا غرابت داره، هم غرابت تصرف به اصلاح چیز باشه، مملک باشه، و هم ارادش. و اگر از راه آخوند هم بخواییم وارد بشیم بگیم که معاطات به شرط تصرف، اما معاطات به شرط اراده تصرف غریبه، نمیخوایم بگیم باطله، غریبه، نظیرش در شریعت نیست. صلی الله علی محمد.